Kuna no Ukmana Lovella. Favid Amri and Law Vamoto Firi Lovella. Asbi Allah who an Iman Vakil. Asallah Allah who Ashraf el Anbiya Ibn Musaleen. Sayyidina wa Nabiyina Habib Gulubina Muhammad. وعليه الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا للتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائه مجمعين لا قيام يوم الدين آمين رب العالمين. به حمد الله تعالی ما واجب مطلق و مشروط معلق و منجز و تعریف این واجب ها و معیار تقسیم به این واجب ها چه بود و رجوع قید و شرط به هیئت یا به ماده که در واجب مشروط مطرح بود بین مشهور و مرحوم شیخ اختلاف نظر ها، مثالی رو مطرح کرد. یکی از تقسیمات همون واجب معلق و منجز بود که مرحوم صاحب فصول مطرح کرد و از باب تطبیق و بیان مصادیق واجباتی رو در اسلام میبینیم که قابل انتباه به واجب معلق هست یرحمکم الله انشاءالله، مثل آیه مبارکه 185 سوره مبارکه بقره که یکی از مصادیق واجب معلق در تفسیر آیه همین آیه هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هر کس از شما مؤمنین و مسلمین شهود بکنه شهر رمضان رو، فلیصمه، باید این روز، این شهر را، این ماه رو صائم باشه. من شهدم منکم الشهر شرطه، به اصطلاح. آیا ببینیم به ماده صیام میخوره یا به هیئت فلیصمه، همون واجبه معلق و منجز اینجا مطرحه. در تفاسیر منظور از شهود شهر گفته شده که یا رؤیت هلاله که سین غروب آفتاب، بعد از غروب آفتاب هین غروب آفتاب رؤیت هلال بشه. به محض اینکه رؤیت هلال شد وجوب 30 روز یعنی یک ماه به فعلیت میرسه. وجوب فعلی هست، واجب استقبالی، مصداق واجب معلق میشه. مصداق واجب معلق میشه. یا منظور از شهود شهر مسافر نبودن انسان، چون اگر آدم مسافر باشه خب صوم در سفر حرامه. عملا رؤیت هلال بشه یا نشه برای او چیه؟ هیچ گونه تاثیرگذار نیست. فرض کنید بنده ما شما مسافر هستیم، پس اقامه هم نکردیم، عنوان مسافر بودن باعث شده که ما اون فلیصمه فعلا برای ما به فعلیت نمیرسه. وجوب صوم نیست، حرمت صوم است. پس منظور شهود شهر در وطن بودن باشه، فرقی نمیکنه چه در وطن بودن به اصطلاح تفسیر بکنیم، چه رؤیت هلال، به مجرد این که رؤیت هلال شد، روشن شد که این ماهی که الان در پیش هست داره میاد، بالفعل وجوبش به گردن ما هست، ولی واجب چیه؟ استقبالیه. یعنی روز 30 منو 30 روز مونده، روز 29 29 روز مونده، روز 20 20 روز مونده، وجوب فعلیه ولی واجب چیه؟ استقبالی است. ولی زاد در این آیه مبارکه یکی از مصادیق واجب معلق میتونیم بگیم همین آیه است. یا آیه مبارکه انفال آل عمران آیه 98، آیه مبارکه معروفی که هم درباره حج لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. ظاهر آیه این است که وجوب حج نسبت به استطاعت واجب مشروطه، ولی نسبت به زمان حج واجب معلق هست، برای اینکه به مجرد حصول استطاعت واجب مشروط تبدیل میشه به واجب مطلق. یعنی شرطش که الان مثلا نماز ظهر عصر برای ما واجب مشروط، الان چون شرطش هنوز حاصل نشده، به یه ساعت دیگه که نصف النهار بشه، ظهر بشه، شرط حاصل بشه، این واجب مشروط منقلب میشه، تبدیل میشه به واجب مطلق. این است که به مجرد اینکه استطاعت حاصل بشود وجوب حج مطلق میشه دیگه، چون شرطش حاصل شده، شرط مشروطی نداریم، به طور مطلق وجوب به فعلیت میرسه، در حالی که واجب استقبالی است، هنوز 4-5-6 ماه ممکنه مونده که به زمان حج و موسم حج برسه. پس هیچ مانعی نیست که ان یکون الحج به نسبت علل استطاعه واجبا مشروطا و به نسبت الى زمان الحج واجبا معلقا. این چنین مسئله ممکنه در آیات مختلف قرآنی با این دید اگر وارد بشیم من البد و من الختم، آیات الاحکام خصوصا قرآن کریم رو مطالعه بکنیم، ممکنه واجبات معلقه دیگری هم احساب کنیم و به دست بیاریم. در روایات هم همچنین داریم که با واجب معلق سرکار داریم، مثل این روایت صحیحهی که در وسائل جلد 1 باب 4 از ابواب وجوب حدیث 1 که روا زراره عن الباقر علیه السلام، جناب زراره از حضرت امام باقر سلام الله و صلواته علیه نقل می فرماید که انه قال، حضرت فرمود اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاه ولا صلاة الا بطهورن، وقتی وقت نماز رسید و داخل شد وقت نماز، وجب الطهور و الصلاة، طهارت و صلاة واجب میشه، ولا صلاة الا بطهورن. و ظاهر روایت ظهور داره که وجوب صلاة نسبت به وقت مشروطه، به اصطلاح نسبت به وقت وجوبش مشروطه، اما واجب به عنوان واجب مشروطه و غیر از این بالاخره واجبات مختلفی رو اگر بررسی بکنیم، بالاخره واجب معلق و واجب منجز که در بیان صاحب فصول مطرح شده، علارغم این که توجه فرمودید دیگه چه 7 تا دلیلی بر علیه این تقسیم و کلام مرحوم صاحب فصول مطرح شد و ثواب داده شد، ولی نه، بالاخره واجب معلق چیز قابل انکاری نیست. در پرانتز اینجا به اصطلاح یه سوال جوابی مطرح شده و اون اینی که این سوال مطرحه، گاهی ما در شرط واجب مشروط میبینیم که یه فرقهایی گذاشته میشه و وجه این فرق قابل به اصطلاح تأمل و تعمقه. مثلا فرض بفرمایید که یه دفعه این هست که شخص چند ساعت مونده به وقت نماز ظهر و عصر، مثلا 3-4 ساعت مونده به نماز ظهر و عصر، میدونی که اگر وقت نماز ظهر و عصر رسید آب به دستش نمیاد، آب گیر نمیاد اون زمان، ولی الان مقدار آب داره که برای وضوء و برای غسل کفایت میکنه. آیا این آب را میتونه الان بریزه زمین، از بین ببره، بگه فعلا که هنوز وقت نماز 3-4 ساعت مونده، با اینکه میداند علم دارد که اون زمان آب برای وضوء و غسل چیه؟ پیدا نمیشه. گفتم بله، نه، اینجا حرامه اراقت الماء الالعرض، از بین بردن این آب حرامه، باید واجب نگهداری بشه. خیلی خوب، از اینجا بالاخره به نوعی همون واجب معلق هم فهمیده میشه. بس معلوم میشه که وجوب فعلی برای نماز هست که مقدماتشو باید انجام بدیم، حفظ کنم این آب، ولو واجب استقبالیه، ولی وجوبش فعلیه که باید به فکرش باشه. در همین مسئله شبیه همین مسئله دیگری عنوان میشه. اگر 4-5 ساعت که وقت نماز هست مونده، میدانه که اون زمان آب گیرش نمیاد، الان میخواد خودش رو جنوب بکنه، با زوجش لقا و مواقعه داشته باشه، با اینکه میدونه که اون زمان چیه؟ آب نیستا تا غسلی بشه، جایز این کار رو انجام دادن یا جایز نیست؟ تقریبا همه فتوا دادن بله جایز، اشکال نداره. خب این دوتا فتوا با هم نمی سازه به نوعی. در مسئله قبلی که بدون آب در زمان نماز پیدا نخواهد شد، گفتن که چیه؟ از بین بردن آب لایجوز، یجب حفظ الماء للوضوء والغسل، درست؟ واجب هست برای غسل و نماز در زمان خود، واجب که اون زمان آب به این سادگی گیر نمیاد، واجب این آب را چکار بکنه؟ حفظ بکنه، للوضوء والغسلی که در وقت نماز لازمه. خب کپی این مسئله در مسئله دومه، تو که میدانی در اون زمان آب نیست غسل بکنی، خب چه خبرته؟ نباید خودت رو اجناب بکنی، جنوب بکنی، ولی گفته نه اشکال نداره، علارغم این که میدونه اون زمان آب نیست که غسل بکنه، یجوز و اجناب و شخص بالمواقعت مع زوجته، لا اشکال فی هذا الامر. جای سواله که این دوتا مسئله ماهیتاً میشه گفت یا مثل همه، فرقی نباید داشته باشه. شما اگر اونجا میگین آب را ریختن و حرامه و حفظ الماء واجبه للوضوء والغسل، اینجا هم باید بگی خب حالا که میدونی اون زمان آب نیست تو غسل بکنی، خیشتنداری بکن، لایجوز و اجناب و نفس، اجناب و شخص بالمواقعت معزوزته، ولی اینجا گفته نه جایزه. اینجاست که چه فرقی بین المسلتین هست. چنین فتوای دو تا فتوایی میشه گفت ناهمگون در ظاهر به ذهن میاد. چه فرقی بین این دو تا مسئله که دو تا فتوای متفاوت در ظاهر به ذهن میاد پاسخ داده شده به این اشکال و به این سوال؟ جواب داده شده که از این تفاوت فتاوا میشه فهمید که قدرت بر انجام مقدمات متفاوته. در برخی مقدمات اتیان اون مقدمات قدرت مطلقه درش مطرحه، یعنی وضو گرفتن و غسل کردن در زمانی که میبینی دو سه ساعت دیگه وقت نمازت هست، به طور مطلق بر تو وضو گرفتن و غسل کردن با طهارت و وضو و غسل مائیه بر تو واجبه مطلقاته. اون زمان آب داشته باشی چی نداشته باشی، الان که آب در اختیار داری باید اونو نگهداری، حفظ کنی. قدرت معتبره قدرت مطلقه است، یعنی وضو و غسل بر تو واجب هست مطلقا، چه اون زمان آب داشته باشی چه آب چیه نداشته باشی، الان که آب داری باید نگهداری این آب. منشأ این که اینجا میگن حفظ الماء واجبه، اراقت الماء لایجوز، یک شف که برای وضو گرفتن و غسل کردن چه معتبره؟ قدرتون مطلقه، یعنی به طور مطلق اگر شما قدرت داری باید به فکر وضو و غسلت باشی. حالا اون زمان قدرت نداری، این زمان که قدرت داری آب تو حفظ کن. قدرت بر وضو و غسل قدرت مطلق است، یعنی تنها این نیست که اون زمان اگر آب داشتی شما وضو و غسل بر تو واجبه، نه، الان که دو سه ساعت مونده آب در اختیار داری و میدونی اون زمانم آب گیر نمیاد، خب اینو نگه دار. قدرت مطلقه در اتیان وضو و غسل معتبره که شما الان واجب غسل به اصطلاح آب را چیه؟ حفظ کنی. نه چون تیمم زمانیست که قدرت اصلا نداشته باشی، الان قدرت داری آب را حفظ کنی، چون الان قدرت داری حفظ بکنی، قدرت داشتن به وضو و غسل قدرت مطلق است، یعنی مطلقا اهم از این که اون زمان قدرت داشته باشی یا چی؟ الان قدرت داری که آب را نگه داری، قدرت مطلق به این معناست. بله دیگه. ولی در مسئله دوم معلوم میشه قدرت مطلق شرط نیست، قدرت مطلق شرط نیست، به این معنا که اگر الان شخص میخواد خودش رو اجناب بکنه، جنوب بکنه خودش رو، با اینکه میدونه اون زمان آب گیرش نمیاد، میگه اشکال نداره، تو که الان جنوب نیستی میتونی خودت رو جنوب بکنی، میتونی الان خودت رو جنوب بکنی. میگه آخه الان اگر خودش جنوب بکنه اون زمان آب نیست تا این غسل بکنه. میگه اونجا قدرت خاصی معتبره، اگر آب داشت غسل میکنه، اگر آب نداشت تیمم میکنه. بین این دوتا مسئله که فرق گذاشتن راهی غیر از این بیان و این جواب وجود نداره. که در مسئله اول چرا اراقت الماء حرامه، حفظ الماء واجبه للوضوء والغسل، اما در مسئله دوم علارغم این که اونجا آب میدونه گیرش نمیاد، میگه یجوز و اجناب و شخص نفسهو بالمواقعت معزوزته. با اینکه اگر ماهیت قضیه را کالبوت شکافه بکنیم هر دو یه چیزیه، در باره وضوء و غسل و وضوء و غسل آب میخواد. بین مسئله اول و دوم چرا دو فتوای متفاوت صادر شده؟ هر چه فکر بکنیم راهی غیر از این و جوابی مناسب تر از این نمیشه داد، که در اولی قدرت مطلقه شرطه، در دومی قدرت خاصه شرطه. همینه دیگه، استنباط کلی همین است که عرض کردم،
که جواب نداد، فقط صورت مسئله رو
برده
گفته این اینجوری
اونجوریه. جواب نداد. ببین سوال این است که چرا بین این دوتا شما فرق میگذاری؟
فرق یه چیز دیگه است استاد در اینجا.
چیه؟
در شق دوم همین الان هم آب میسور نیست که شخص میخواد بره نزدیکی کنه با همسرش.
نه فرق،
اگر آب باشد طبق مسئله اول همین الان باید آب ذخیره کنه.
نه ببین نست کردم به اصل
به
اصل مسئله، نه همین دیگه، اینجا فرضی نه که در صورت دوم آب نیست. بله
آب نیست،
ولی خب فرقش با اون مسئله اول هیچ فرق نداره، که در مسئله اول هم اگر آب نباشه نخواهد توانست غسل بکنه وضو بگیره، الان هم اگر این کار را بکنه خودش جنوب خودش جنوب بکنه در وقت نماز نخواهد توانست که این آقا غسل بکنه. پس مسئله اینجاست، پس این دوتا مسئله از این جهت اشتراک دارن. چرا اینجا شما میگید یجوز و اجناب، دقت فرمودید مسئله را دیگه، چرا اینجا میفرمایید یجوز و اجناب و نفس؟ اینجا چرا میگید اجناب و نفس؟
حکم اباحه در اینجا الان فعلیت داره.
بله
حکم اباحه در اینجا الان حکم
اشکال میخواد بکنید یا کمک میخواد بکنید؟ خدا خیرت بده. بله همینه، یعنی ما میخوایم ببینید، دقت بکنید، ما میخوایم این عرض کنیم که اینجا که دو تا فتوای متفاوت داده شده، با اینکه نتیجه هر دو فتوا یکیه، چرا با اینکه نتیجه و ثمره هر دو فتوا یکیه شما دو تا فتوای متفاوت شما میدید؟ اگر خیلی خیلی حساسیت دارید به مسئله با غسل بودن با غسل نماز خوندن، پس همچنان که در اولی میگید واجب حفظ الماء حرام اراقت الماء، در دومی هم بگید چی حرام چی اجناب النفس، اگر خیلی حساسید. اگر نه خیلی حساس نیستید، همچنان که در دومی میگید یجوز و اجناب و نفس، در اولی هم بگید نه فعلا حفظ الماء واجب نیست، هنوز نماز زمانش نرسیده که واجب بشه، از این آب میتونه هر طوری که خواستید استفاده بکنید. این است که در دو تا فتوای به اصطلاح که نتیجهش یکیه، چرا دو تا فتوا داده شد؟ تنها راهی که جواب معقول داده شده بین فقها اینه که اون قدرتی که در اتیان این مقدم شرطه، اون قدرت فرق میکنه، در یکی قدرت مطلق شرطه، در یکی قدرت خاص شرطه. در مسئله وضو و غسلی که شخص میدونه در اون دو سه ساعت دیگه آب پیدا نمیشه گیرش نمیاد، ولی الان آب داره، بله به طور مطلق قدرت مطلقه اگر باشه باید به فکر وضو و غسل باشه، قدرت مطلقه، تنها در اون زمان خاص نه، به طور مطلق چه اون زمان آب باشه باید وضو و غسل بکنه، چه اون زمان که پیدا نمیشه خودش هم میدونه ولی الان آب داره باید این آب رو حفظ بکنه. قدرت مطلق شرطه که این چنین فتوا داده میشه. اما در دومی نه، اگر الان که فعلا وقت نماز نرسیده، میخواد المواقع بین زوجته انجام بده و با اینکه میدونه اون زمان آبگیرش نخواهد آمد، نخواهد پیدا نشه،
موقعا نباشه برای نماز، باید تیمم کنه.
چون بحث رو بریم سر اینکه استفاده اوغلایی اینداخ میخواد بکنه، خب بگیم
اوغلایی شنبله،
بحث رو بریم این بحث
مسلما فعلا بحثمون در اوغلاست، در سفها نیست. اجمال مسئله عرض کردم، ببینید این بحث خیلی ارتباطی با ما نحن فیه نداره، که الان بحث عمدتا سر این است که در مسئله واجب مشروط و معلق یا قید به هیئت میخواد برگرده، به ماده میخواد برگرده. اگر نتونستیم دلیل یکی از دو طرف را روشن بفهمیم، مقتضای اصل لفظی چیه، اصل عملی چیه، بحثمون در این رابطه است. این بحثی که عرض کردم یک جمله معترضه است، برخی از اصولیون مطرح کردن، گفتن خب دو تا فتواست، خیلی شبیه و قرین هم است، نتیجهش میشه گفت یکیه، ولی دو تا فتوای به نوعی متضاد و متفاوت داده شده. منشأ این دو تا فتوا چیه؟ چرا دو نوع فتوا داده شده؟ عرض کردم جواب معقولی که به ذهن اصولیون رسیده همین جوابی است که عرض کردم. علیکم به دقت، دیگه چون وقت داره میگذره باشه برای بعد. این مسئله دیگر رو میخوایم شروع کنیم که بحث مهم مرحوم شیخ و مشهور هست که این در دوران بین رجوع القید الى الماده اول هیئه، بحث هست که خب بحث مقدمات مفوته را که قبلا گفتیم گذشت، اون یه بحثی بود. بحث دوم این است که اگر دلیل احد الطرفین برای ما مقنع و قانع کننده نشد، مجبور شدیم مراجعه به اصل بکنیم. حالا اصلم دو قسم داریم، اصول لفظیه و اصول چی؟ عملیه. اینجا چیکار باید بکنیم؟ مقتضای اصل چیه؟ فرض بفرمایید در یه طرف مرحوم شیخ است و طرفدارانش دلایلی دارن برای چی ارجاع القید الی الماده للهیئه، درست؟ در طرف مقابلم مرحوم آقای آخوند است و مشهور بین فقها هست که این در دوران بین رجوع القید الی الهیئه و الماده یرجع القید الی چی؟ هیئه للماده. دلایل برای خودشون دارن. اگر ما به عنوان فقیه و اصولی به یکی از این دوتا دلیل قانع کننده بود، به این نتیجه رسیدیم، دیگه بحث منتفی میشه. فرض کنید که نتونستیم احد و دلیل این رو ترجیح بدیم، متحیر موندیم، پس بنابراین عملا این ادله طرفی میره کنار دیگه، درسته؟ باید رجوع بکنیم به اصل. اصل هم ما دو نوع اصل داریم، اصول لفظیه و اصول عملیه. اصول لفظیه مثل چی؟ اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت عدم غیب، اینا اصالت الظهور، اینا اصول چیه؟ لفظیه هستن. اولویت هم با این هاست چون جنبه دلیل اجتهادی دارن. اگر نه اصول لفظیه هم نبود، نوبت میرسه به اصول عملیه، اصل احتیاط، اصل براءت. اگر احد و دلیل این من الطرفین مقنع و قانع کننده نبود، خواستیم رجوع به اصول بکنیم، چه اصول لفظیه چه اصول عملیه، مرجع چه اصلیه؟ قبل از آنه که وارد این بحث بشیم، دو سه نکته قابل توجهه. اول نکته این هست که این بحث صرفا یک بحث علمی نیست. ضمن این که بحث علمیه، ثمره عملی هم داره، ثمره عملی هم داره. و اون ثمره عملیش این است که طبیعی است اگر ما قید و شرط را به ماده بر نگردونیم به هیئت برگردونیم، تا شرط حاصل نشده وجوبی محقق نیست. بله، وجوب اگر محقق نشده باشه تحصیل مقدمات هم در کار نیست. اما برعکس این که نه، اگر وجوب به ماده برگرده هیئت قید نداشته باشه، یعنی وجوب چیه؟ وجوب فعلیه. اگر وجوب فعلی باشه تحصیل مقدمه باید برای ما چیه؟ واجب باشه، مگر اینکه دلیل داشته باشیم که نه، این یک شرطی است که یه مقدمه است که خود به خود اگر حاصل شد بشه، مثل استطاعت، و الا اون مقدمات اختیاریه علل قاعده وجوب به فعلیت رسیده باشه، خصوصا اگر بدونیم که اون شرط به اصطلاح در زمان خودش قابل تحصیل نیست، باید چیه؟ واجب تحصیل میشه، ثمره عملی داره، وجوب به قید برگرده یا وجوب به یعنی قید و شرط به هیئت برگرده یا به ماده برگرده. صرفا یه بحث علمی صرف نیست، هم بحثون علمیون لهو ثمرتون عملیه هم چیه هست. این یه نکته. نکته دوم، الان این بحثی که ما میکنیم دوران بین رجوع قید و شرط به هیئت یا به ماده، این بحث را کیها باید بکنن؟ کسانی باید این بحث را بکنن که امکان رجوع قید را هم به هیئت هم به ماده قبول دارن، مثل مرحوم آقای آخوند، مثل مشهور. اینا میگن آقا امکان داره قید به ماده برگرده، به هیئت برگرده، امکان داره، ولی ما باید بررسی بکنیم ببینیم به کدومش برمیگرده. درسته؟ مثل این که اینجا دوتا در داشته باشه، امکان داره ما از این در بریم بیرون، یه درم اون طرف باشه، هر دو امکانش هست، ولی خب اولا ما یا از این در بریم بهتره یا از اون در بریم بهتره. ولذا این بحثی که رجوع القید و شرط الالماده اول هیئه، این رو کسانی باید این بحث را بکنن که چیه؟ امکان رجوع به هر تک تکشون را چیه؟ قبول داشته باشن. اگر کسی مثل مرحوم شیخ رحمت الله تعالی علیه و طرفداران مرحوم شیخ اصلا میگن امکان نداره به هیئت برگرده، فقط مال چیه؟ ماده هست، اینجا دیگه دوران ندارن که اونها، ولذا اونا دیگه این بحث رو عملا چیه؟ کنار باید بگذارن. در دوران بین رجوع قید و شرط به ماده یا به هیئت، شما که رجوع به هیئت را اصلا محال و ممتنع میدونید، دیگه بحث دوران نباید بکنید شما.
محال از شارع چنین چیزی؟
بله دیگه، اینا بعد اصلا میگن ممکن نیست، وقتی ممکن نیست ممتنع است، شارع هم کار ممتنع را نمیکنه. حالا تعبیر نمیتونه بکنه شاید پسندیده نباشه، ولی نمیکنه این کار. ولذا چون این چنینه، به مرحوم شیخ اشکال کردن، گفتن شما چرا این بحث دوران را مطرح کردید؟ اگر دوران بین رجوع به قید یا رجوع به شرط به هیئت یا رجوع به ماده شد، به کدوم اصل مراجعه بکنیم؟ اصل لفظی، اصل عملی، به چه اصلی باید رجوع؟ شما چرا این دوران را بحثش را مطرح میکنید؟ شما که اصلا دیگه سالبه به انتفاع موضوع نسبت به شما، شما اصلا برگشت قید و شرط به هیئت را محال میدونید، چرا بحث دوران را مطرح میکنید؟ چنین اشکالی به مرحوم شیخ چیه؟ کردن. برخی از معاصرین تعدادی چنین اشکالی به مرحوم شیخ کردن، ولی به نظر میاد این اشکال به مرحوم شیخ وارد نیست. چرا؟ مرحوم شیخ بالاخره به عنوان یک شخص محقق ممکنه بحث را به طور فرضی مطرح بکنه. حضرت فرمودی، یعنی بگی به این معنا ما که محال میدونیم به هیئت برگشتنش، فرضاً بگیم که ممکنه، اگر ممکن بدانیم مثل شما و مثل مشهور، جا داره بحث بکنیم که اگر دوران را ما ممکن بدونیم و دلیل احد الطرفین را ما نتونیم برگزینیم انتخاب بکنیم، مقتضای اصل چیه؟ بلیزا این اشکال به مرحوم شیخ چیه؟ وارد نیست به نظر میاد. شما بگی شیخ حق نداره این بحث را مطرح کنه. درست، بله، شیخ چون رجوع به هیئت را ممکن نمیدونه راحته، میگه فقط به ماده برمیگرد دیگه، کار تمامه. اما چرا شیخ هم وارد این بحث شده، خیلی روی این دقت کرده، ریزکاری کرده؟ جواب از طرف شیخ میشه داد که علا فرزن داره شیخ این کار را میکنه. یعنی اگر منم مثل شما ممکن رجوع الال هیئه اول ماده میدونستم، یک، دلیل هیچ یک از دو طرف قانع کننده نبود برای من، دو، وظیفه چی بود؟ وظیفه این بود که به مرجع ما چه اصلیه، اون زمان چی میگفتم من؟ شیخ از این جهت داره بحث میکنه. ولی ازا این اشکال که حضرت آقای شبهانی و برخی دیگر از بزرگان چنین اشکالی به مرحوم شیخ کردن که شیخ تعجب علارغم این که محال میدونه چرا این بحث دوران را این قضیه پرداخته و مطرح کرده. نه، تعجبی نداره، علا فرض داره چیه مطرح میکنه. ولذا شیخ یادش نرفته که ممتنع هست رجوع شرط ولقید به هیئت. شیخ اینو یادش نرفته، آیزنمر هم نگرفته بوده، میدونسته این رو. حالا که وارد این بحث شده چکار میکنه؟ علا فرزن داره بحث میکنه. نمیدونم این اشکال رو متوجه شدن دوستان یا نه. میخوام از شیخ بزرگوار دفاع بکنم که این اشکال بزرگان به مرحوم شیخ اصلا وارد نیست. شیخ میتونه این چنین اصلا، بله، خیلی چیزا اصلا هیچ مطرح نمی کرد، مشکلی پیش نمی اومد، آسمان به زمین نمی اومد. ولی بحث این است که شما اعتراض میکنید که اصلا شما حق ورود به این بحث ندارید، لغو ورود شما به این بحث. شما چون شما رجوع قید و شرط به هیئت را ممتنع میدونید، دیگه دایی ندارید اینجا بحث بکنید. شیخ میتونه جواب بده علا فرضین که مثل شما بودم ممکن میدونستم، دلیلی هیچ یک از دو طرف برای من قانع کننده نبود، چاره ای جز رجوع به اصل نبود، به کدوم اصل لفظی باید رجوع میکردم، به کدوم اصل عملی باید رجوع میکردم، چنین اشکالی رو، چنین جوابی رو شیخ بده، به نظر میاد که خیلی جواب روشنی هست. خب وقتی این مسئله روشن شد، پس بنابراین ما عند دوران بین رجوع القید و شرط الال هیئه اول ماده و عدم الاقناع من دلیل احد طرفین لابد لنا من الرجوع الال اصول، و اصول دو قسمه، اصول لفظیه و اصول عملیه. فعلا بحثمون در اصول لفظیه هست. اینجاست که مرحوم شیخ میفرماید که ما اگر امکان رجوع قید به هیئت یا ماده را میپذیرفتیم، دلیل هیچ یک از دو طرف ما را قانع نمی کرد، به نظر ما باید به ماده برگردونیم باز، نه به هیئت. اصل لفظی هم همین اقتضا میکنه. اگر اون ادله طرفین هیچ کدومش بدن به نظر ما به درد بخور نبود، میرفتیم به سراغ اصول لفظیه، اصل لفظی به ما میگفت که به ماده برگردونیم نه به هیئت. چرا؟ چون میگه در علم اصول ما دو نوع اطلاق داریم، یه اطلاق شمولی و یک اطلاق بدلی. و اونجا گفتیم که اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی است. اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی است و این مقدم بودن به ما میگه که به ماده برگردونیم نه به هیئت. حالا اطلاق شمولی چیه؟ اطلاق بدلی چیه؟ چرا اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی است؟ ان شاء الله باشه برای فردا. یه صلواتی ختم بفرمایید. خب در بحث قواعد فقهیمون گفتیم تنبیهاتی رو در اینجا لازم هست متعرض بشیم. عرض کردیم که وقتی که ضامن غاصب مال محترم کسی را بدون اذنه مورد تعدی و تجاوز قرار داد، اگر اون مال عینش محفوظ باید عینشو بده، اگر تلف شد مثلیست مثلشو بده، قیمیست قیمتشو بده. این بحث ها را گذروندیم، به بحث بدل الهیلوله رسیدیم. توجه فرمودید که بدل الهیلوله کی هست؟ اون زمان است که مال تلف نشده، مال محفوظه، ولی متعذر الوصوله، متعذر الحصوله. علارغم این که مال مالک بدون هیچ گونه عیب و نقصی تلف شدنی محفوظه یه جایی، منتها جایی قرار گرفته که دیگه نه غاصب میتونه بره برداره بیاره عین مال رو تحویل بده، نه خود مالک میتونه، فعلا در دسترس نیست. به نوبس گفتیم این چیه؟ متعذر الوصول یا متعذر الوصوله. اینجا گفتیم خب چیه مسئله؟ خب عین مال هست ولی نمیتونه بیاره تحویل بده. گفتیم از دو حال خارج نیست، مثلی هست مثلشو فعلا بده به آقای مالک، قیمی هست چیه؟ قیمتشو بده. دو بحث سر این هست که چون مالش اونجا محفوظه نمیتونیم به مالش بدیم آقا میدونی که مالت محفوظه فعلا نمیشه رفت آورد تحویل داد، باید همینطوری صبر بکنی. خب این متضرر میشه. شما حائل شدید بین این شخص و بین مالش و لذا باید جبران بکنید این سلطنت و سیطره‌ای که به مالش داشت. شما این رو محروم کردی عملا از استفاده و بهره برداری. چیکار باید بکنی؟ بدلش رو باید بدی. اسم این بدل چه؟ بدل هیلوله. چرا بدل هیلوله بهش گفته میشه؟ چون مال محفوظه، عین مال محفوظه، منتها بین مالک و بین مال هیلوله ای حائلی ایجاد شده، در نتیجه این اسم این بدل میشه بدل چی؟ هیلوله. اینجا این بحث مطرح شد که این بدل هیلوله که پرداخت میشه فعلا، آیا این بدل هیلوله که پرداخت میشه جنبه معاوضه داره یا جنبه چی؟ خسارت داره. دو تا مبنا اینجا مطرح شد. ما اون مبنایی که اسم بدل را بدل غرامت بدل خسارت مطرح میکرد نه معاوضه، اونو تأیید کرد، اونو تایید کردیم. چون از کردم دو تا مبنا هست، آیا زمانی که عین محفوظ منتها متعذر دسترسی بهش پیدا نمیتونیم بکنیم، آیا این چیزی که به این آقای مالک داده میشه اسمش بدل هیلوله هست جنبه معاوضه قهریه هست یا نه؟ بحث معاوضه نیست، بحث خسارته، بحث غرامته. ما این بحث دلیل غرامت رو در بحث قبلی تأیید کردیم، معاوضه رو تأیید نکردیم، گفتیم نه. ثمره عملیش چیه؟ ثمره عملیش این است که وقتی که جنبه غرامت داره پرداخت آقای غاصب ضامن، یعنی مال همچنان ملک کیه؟ مالکه. در نتیجه تمام منافع متصله و منفصله هر چه داره مال کیه؟ مال آقای مالکه. این بحثی است که خدمت شما عرض کنم در تنبیه قبلی گفتیم. در بحث امروزمون بحث جدیدی که میخوایم مطرح بکنیم، حالا یه دفعه اومد این تعذر مرتفع شد. فرض کنید در یک منطقه ناامنی مال مالک برده شده بود، قرار گرفته بود، نه غاصب و نه خود مالک و نه هیچ کسی نمیتونست، ناامن بود نمیتونست بره بیاره. اونجا تحت اشغال نیروهای امنیتی قرار گرفت، همه اموال مسروقه‌ای که در اونجا بود دیگه به راحتی در دسترس قرار گرفته، یعنی ارتفع التعذر، رفع التعذر. تعذر که مرتفع شد یعنی هیلولت از بین رفت. وقتی که هیلولت از بین رفت، این عین مال را به مالک برگردوندن واجبه یا واجب نیست؟ خب همون بحث قبلی مطرح میشه، اگر ما مبنای غرامت و خسارت را بپذیریم بدون شک باید چیه؟ بله، عین مال به مالک برگرده، چون این بدل بدل هیلوله بود، صرفاً یک جنبه غرامت و خسارت بود شما به این آقای مالک پرداخت کردید شما غاصب. حالا که چون متعذر بود عین مال را در اختیار مالک قرار دادن، شما غرامت و خسارت پرداخت کردید موقتاً، حالا که تعذر مرتفع شد، مال مالک دیگه. تعذر فرمودی. این است که به مجرد رفع هیلولت و ارتفاع تعذر، ملک مالک، مال مالک به مالک چیه؟ باید برگردونده میشه. اما اگر نه، کسانی مبنای معاوضه را پذیرفتن، که اینام مثل مرحوم ناینی و برخی دیگر از بزرگان مبنای معاوضه را پذیرفتن، یعنی به این معنا وقتی تعذر مطرح شد دیگه عملا پرونده را باید ببندیم، پرونده را ببندیم، اون با معاوضه میشه، با معاوضه میشه. معاوضه معناش چی میشه؟ یعنی آقای غاصب ضامن، اون چیزی که میده به شما مالک، این بدل را شما مالک میشید، در مقابل اون مبدل چیه؟ ملک غاصب بشه. اگر کسی این مبنا را بپذیره، از کردم اگر غرامت و خسارت را بپذیریم، مسلماً بعد از ارتفاع تعذر و رفع هیدولت، ملک مالک بود، برمیگرده به مالک. اما اگر مبنای معاوضه را اگر فقیهی بپذیره، مثل مرحوم ناینی یا هر بزرگوار دیگر، اون مبناش چی میشه؟ بعد از ارتفاع تعذر، اون ملک و اون مال، مال غاصبه یا مال کی؟ مال مالکه. اینجاست که باز دو قول مطرحه. یه قول این هست که مال مالکه، میگه ما خب مال مالکه، این بدل را هم این مالک شده بود. اینا میگن، میفرماین که نه، این بدل را که مالک شده بود ملک موقت بود. چون ملک موقت بود، در نتیجه الان ملک اصلیش برمیگرده به خودش، بدل اگر موجوده، آقای مالک باید بدل را برگردونه به غاصب ضامن. اگر بدل از بین رفته به هر دلیلی، قیمیست قیمتشو بده، مثلیست مثلشو بده، ولی ملکش ملک اصلیست. مثل اصلی مال کیه؟ مال مالکه. این یک نظره. نظر دیگر در مقابل این میگه نه، ما ملک موقت نداریم. داخل اگر معاوضه صورت میگیره، یه نقل و انتقال صورت میگیره، کار تمام میشه، ما ملک موقت نداریم. شرع مذاق فقهی به ما میگه که ما ملک موقت نداریم، اگر کسی چیزی را مالک شد دیگه مالک شده. ولذا فرض بفرمایید که اگر من چیزی را به شما بفروشم، حق ندارم بگم آقا من موقتا مالک این سمن شما هستم، شما هم موقتا مالک این مبیعی بشو که من به شما میدم. نه، این حرف غلطیه. شما شرع نمیتونی درست کنی. الناس مسلطون علی اموالهم ولی مسلطون علی احکامهم، دیگه چیه؟ ما ملک موقت نداریم در شرع. اگر میفروشی وقتی میگی به تو، یعنی من ملکیتم را منتقل کردم به کی؟ به شما ملک موقت در کار نیست. بله شما میتونی شرط بکنی، آقا معامله کردیم، من 5 سال مثلا حق فسخ برای خودم قرار میدم. این یه بحث دیگه است، یک حکم دیگه است. اما بدون این سنین شرط ما بگیم ملک موقت، ما ملک موقت نداریم. ولذا اگر شما معاوضه را با تعذر اون عین، مبناتون خسارت و غرامت نیست، مبناتون چیه؟ مبناتون اگر معاوضه است، معاوضه دیگه ملک موقت نداره، شما مالک بدن شدید، این آقا مالک چیه؟ مبدل شده، تمام شده رفته. تعذرم برطرف بشود، تعذرم برطرف بشود، نه شما مالک همون بدل بودی هستی، این آقا مالک مبدل شده، آقای غاصب مالک اونه. ما ملک موقت چیه؟ نداری. یمکن کسی بگه که نه اون تعذر باعث شده بود. باشه بود، تعذر واسطه در ثبوت بود، یعنی تعذر علت شده بود که شما یه معاوضه ایراتی انجام بدید، تعذر علت شده بود شما یه معاوضه ایراتی انجام بدید، ولو این علت از بینم برود، اون معلول سر جای خودش هست. مثل این که این بنا را، این گچ و آجر و آهن و این ابزار رو آقای بنا علت ثبوتشه، علت پیدایششه، وقتی این علت معلول را به وجود آورد، حالا این علت بمیره از بین بره، معلول سر جای خودش چیه؟ هست. واسطه در ثبوت معناش اینه، تعذر واسطه در ثبوت بود، تعذر عین و در دسترس نبودن واسطه در ثبوت بود، علت این بود که چنین معاوضه صورت بگیره. معاوضه وقتی صورت گرفت، عملا این طرفین مالک مال یکدیگر شدند، ولو این علت تعذر که علت این معاوضه که تعذر بود از بین بره، برگشتن دوباره، ما دلیل میخواد، ما دلیل نداریم. در شرع مقدس ما ملک موقت نداریم، ملک موقت نداریم. این است که این بحثه. بعضی ها میگن که تعذر که از بین بره شبیه فسخ معاوضه است. چطور اگر معاوضه ای صورت بگیره، من ملکم رو به شما بفروشم در مقابل ملک شما، ولو 10 سال بعد اگر فسخ معاوضه بکنیم چی میشه؟ ملک من برمیگرده به من، ملک شما برمیگرده به شما. تعذر اگر از بین بره شبیه چیه؟ فسخ المعاوضه است. برخی دیگر در مقابل میگن نه، تعذر شبیه فسخ المعاوضه نمیتونه باشه، تعذر فقط واسطه در ثبوته، یعنی علت پیدایش معاوضه است. وقتی که این علت پیدایش معاوضه شد، معاوضه یعنی مالها و ملکها به همدیگه چیه؟ منتقل شد. علت هم از بین بره، معلول از بین چیه؟ اینجا نمیرسه، اون واسطه واسطه در چیه؟ ثبوت. شبیه از بین رفتن این بناست که از بین بره، معلول دیگه سر جای خودش برای همیشه هست. مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه در جلد 1 صفحه 386 مکاسب بیعش که حاشیه‌ای زده خدمت شما عرض کنم به کلام مرحوم شیخ، ایشون مصره که ولو ما مبنامون معاوضه است، ولی اگر تعذر از بین برود شبیه همون چیه؟ فسخ المعاوضه است، این باید برگرده به مالک، این باید چیه؟ برگرده به مالک. ولی جمع دیگری از بزرگان مثل مرحوم آیت الله العظمای بجنوردی و برخی دیگر از بزرگان میفرمایند نه، ما در مذاق شریعت و ذوق فقهی ملک موقت نداریم مگر اینکه دلیل داشته باشیم. اینجا دلیل نداریم، ولذا اگر تعذرم از بین برود به این سادگی نمیتونیم بگیم ملک برمیگرده. نه، این شخص البته ایشون مبناش نیست، مرحوم بوتنوردی میگه من مبنام مسئله غرامت و خسارت، اصلا معاوضه را ما از بیخ قبول نداریم، ولی به فرض این که مثل مرحوم شیخ که در بحث اصولمون داشتیم، اگر مبنای معاوضه را ما بپذیریم، ملک موقت را باید بذاریم کنار، ولو تعذرم از بین بره، غاصب مالک اون مبدل میشه، آی مالک مالک بدل میشه. به نظر میاد بیان مرحوم نائینی خیلی موجه نیست. مرحوم بجنوردی این حرفش متینه که ما ملک موقت نداریم، ولذا من نمیتوانم یه معامله بکنم به شما بگم که من این مالم را به شما میفروشم، شما میگید بله منم این مال شما را میخرم، اون وقت بنا بگذاریم ملک موقت داشته باشیم. نه، اینو شر نمیپذیره. ملک موقت نداریم، به تو اشتریتو گفته شد تمام شد، مگر اینکه جدا یا در ضمن این در کنارش کسی شرط بگذاره، بگه 10 سال دیگه هم اگر من پشیمان شدم این مبی را معامله را فسخ کردن تو باید بپذیری. ها نگو 10 سال گذشته، حاضر هستی با این معامله؟ شما میفرمایید بله. یه بحث دیگه است،
اگه شرطش عرفی باشه چه ضمن عرف میدونه هم چیز اتفاق
میفته، عرف معقول باشه اشکال نداره. شرع هم شریعت هم عذره، شریعت هم عذر موجه را میپذیره، ولی اینجا عرض کردم ایشون میفرماید که اگر مرحوم بجنوردی نظرش اینه، میگه اگر تعذر شد عرف موظف کرد غاصب عوض اون چیز را بپردازه، اسم معاوضه اگر پیش بیاد ملک موقت رو شر در شر ما نداریم، عرف هم نمیپذیره.
ملک موقت نباشه، ولی عرف میگه که اگر تعذر برگشت، تعذر از بین رفت،
خب ایشون میگه ما در شر نداریم اینو امضا کرده باشه. بیان به نظر حقیقت بیان مرحوم بجنوردی بیان موجهی هست. باز علیکم به هم القواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی، هم به حاشیه و کلام مرحوم نائینی که برای مکاسب داره. به نظر قاصر حقیر حق با مرحوم بجنوردی و کسانی که در این مسیر هستن، از کلام مرحوم نائینی به نظر میاد که به اصطلاح ضعیفه. این بحث تمام شد، زمانشون خیلی کم مونده در این یکی دو دقیقه. تنبیه هفتم را ازوالا نرز می کنم، اصل بحثش رو بقیهش باشه، تفصیلش برای فردا. و اون اینه که اگر تعذر رد، تنبیه جدید این هستا، از این جهت که موجب تلف مال محترم دیگر یا حیوان محترم یا جان انسان محترمی باشه، تعذر رد از این جهته. آیا اینجا این تعذر رد خدمت شما عرض کنم مقبولیت داره، پذیرفتنی است؟ مثلا فرض بفرمایید که با نخ غصبی بنده آقای زید رفت یک پارچه نفیسی را تبدیل به کت‌شلوار کرد، یا مثلا حیوانی شکمش دریده شده بود، با این نخ غصبی من شکم اون رو دوخته و درست شده، یا یک انسان نیاز به جراحی داشت با نخ غصبی من اوشون رو جراحی کرده دوخته الان سالم شده، الان حالا در محکمه ما ثابت کردیم که این نخ مال ماست، آقای زید موظف این نخ ما را تحویل بده. من میتونم بگم آقا من نخ خودم رو میخوام، الانم موجوده، از فرمودید. اینجا آیا این تعذر که بخوان این نخ را تحویل بدن موجب تلف مال میشه؟ یعنی به این معنی این کتشلوار، این پارچه های نفیسی که تبدیل به کتشلوار شده، عبا و قبا و لباده شده، نخها را بخوان بکشن بیارن، یعنی کل اون چیه تشکیلاتش به هم میخوره، اون حیوانی که جراحی شده. این بحث شقوق مختلف داره. یکیش این است که این مالی که از بین میره مال غاصب اگر باشه، بعضی ها میگن بله ولو مال غاصب هرچی هم متضرر باشه ایشون نخشو میخواد، نخ خودشو میخواد، ولو اینکه باعث میشه که یه پارچه نفیسی که مال آقای غاصبه تبدیل به کتشلوار شده، عبا قبا شده، کلن از بین میره. غاصب مالش احترام نداره. تازه فرمودید آیا این قابل قبول یا نه، یا اون حیوان محترم از بین بره یا اون انسان محترم، بحث های خوبی هست که انشالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.